جانم سر با خدا سر با حمیده، چه کج رفتاری چه چه بد کرداری چه سر شیداری
اگر استیلای سیاست آمروز دیوانگان و مداخلات ناروا و مظالم آنها را در نظر آوریم، در رأی‌العین می‌بینیم که بیشتر رمز حزن‌انگیز بودن غزل‌ها، ترانه‌ها و آهنگ‌های عارف در چه نهفته است. خاصه که به این عقیدت هم باشد.
از آن ملت هم که هیچ کارش به غیر ناله و آه و فغان نبوده.
همونطور که همه ما توی این سالا شنیدیم، هنرمندان بزرگی از آقای شجریان گرفته تا آقای قربانی، سالار عقیلی و خیلی از هنرمندای مختلف ما بازخوانی کردند این قطعه رو و تنظیم‌های خیلی خلاقی از این قطعه شده. و یه نکته جالبی که خیلی برای من جالب توجه بود و دوست داشتم با شما در میون بذارم، کشش قطعه از خون جوانان وطن برای تنظیم هست. همینجور که اون تنظیم‌هایی که در ابتدا از این قطعه میشه از آقای پایور یا آقای محمدرضا لطفی که حالا شکلای ابتدایی این قطعه رو اجرا کردن، خب به اون درخشانی توی موسیقی سنتی اجرا شد و خونده شد، ولی میبینیم که از همون اول تنظیم‌ها شروع میشه، یه کارای خلاقانه‌ای توش اتفاق میفته و در عین حال به اون پیکره و به اون ساختار آهنگ لطمه ای نمیخوره. به عنوان مثال توی تنظیمی که آقای پایور از قطعه انجام میدن، نوازنده و استاد بزرگ موسیقیمون در ساز سنتور، با تکیه بر حالا نوع سلیقه خودشون در ساز سنتور تنظیم میکنن، یه جایی از کار رو در واقع تکرارهایی رو به کار اضافه میکنن که یه نوع تاکید رو در واقع برای خواننده ایجاد میکنه که وقتی حالا همون رو محمدرضا لطفی تنظیم میکنه، میبینیم که اون شکل و شمایل تار و ستار و اون سترگی تصور ایشون از نوع اجرای حالا عارفانه ای که معمولا از تصنیفا داشتن رو در این قطعه میدمند و به ما القا میکنند. حالا ما میایم جلوتر و به سالهای نزدیکتر خودمون میرسیم. تنظیمی که مثلا علیرضا قربانی خونده رو ما با هم مرور میکنیم، میبینیم که چه ارکسترال مستحکم و قوی بر روی این قطعه نوشته شده و کوچکترین لطمه‌ای که نخورده هیچی. خیلی هم ما کیف میکنیم از این که چقدر این قطعه کوچه پس کوچه داشته و شاید توی اون اشکال سنتیش حالا کشف نشده.
از دست عدو
تمام این صحبتایی هم که داره میشه به معنی زیبایی شناسی نیست، چرا که زیبایی شناسی اساساً یک مفهوم بسیار گسترده است و به نظر من در نهایت بحثش سلیقه است. این که مثلا ممکنه یه نفری با یه نوع تنظیم یه حال و احوالی بشه که خب یه نفر دیگه با اون تنظیم مدرنه بتونه به اون لذت موسیقایی برسه. حالا برگردیم البته اینجا به عقیده‌ای که خود عارف قزوینی داشته. عارف قزوینی میگفته که خواننده نباید حتی تحریر بزنه، حالا شما ببینید که این قطعه با اینکه تحریر نداره چقدر پیچیده است، یعنی نوع گردش نوتی که برای خوانندگی داره واقعا تمام خواننده‌ای هم که بازخوانی کردن خواننده‌های درجه یکی که بودن، آقای عقیلی، آقای قربانی، اینا همشون صداشون تا یه جایی میرفته که بتونن اون اوج آهنگ رو بتونن در واقع اجرا بکنن، اما ساختار کلی قطعه ساده است. این سادگی اساسا تقابلی نداره با زیبایی و پیچیدگی، چنان که می‌بینیم توی تنظیم‌های مدرن‌تر این قطعه بسیار پیچیده و بسیار حالا اون اتفاقای ارکسترال توش افتاده و جوابم داده، خواننده هم خونده و مخاطب هم کیفشو کرده. در واقع ما از یه محدوده کوتاه نوت در دستگاه دشتی تونستیم اینقدر گستردگی پیش بیاریم. چجوری میشه که یه اثری همیشه اینقدر بوی تازگی میده؟ خب البته از حق نگذریم که متن شعر داره، به نظر من در این اثر، شاید نمیدونم به زعم بعضی منصفانه باشه یا نه، اما به نظر من در این اثر وزن شعر داره یه مقدار انگار تو طول تاریخ میچربه به وزن موسیقی. بگذریم و به نظر من بریم یکی از اجراهای قشنگ که از این قطعه شده رو با هم بشنویم و برگردیم.
از خون جوانان وطن لاله، جانم لاله، خدا لاله دمیده، از ماتم سر به شان سر و جانم سر و خدا سر و خمیده، چه کج رفتاریه چرخ، چه بد کرداریه چرخ، سر کین داریه چرخ، این داری نه این داری نه این داری نه چرخ، این داری نه این داری نه این داری چرخ.
اما شاید من هیچ وقت نتونم دقیقاً یا کسی نتونه دقیقاً این رو پیشنهاد بده که مثلا میگه که آقا شما توی سنی هستید که والد دانشگاه هنر شدید یا به هر حال به هنر علاقه دارید، نمیشه این نسخه رو پیچید که شما حتما باید هنرمندی باشید که اینجوری به مسائل اجتماعی نگاه بکنید یا حتما باید عارفانه نگاه بکنید یا فلسفی نگاه بکنید. این اتفاق ناخودآگاه در هنرمندها میفته بر مبنای حالا اون دورانی که توش زندگی کردن. شما فرض بکنید که عارف قزوینی در جنگ جهانی اول در زمان انقلاب مشروطه، اون موقع حتما هنرمندانی هم بودن که حالا توی سبکای مختلف دیگه به خلق اثر میپرداختن، اما در نهایت میشه این رو گفت که هر چقدر هنرمند نزدیکتر باشه به جریان اجتماعی روزگار خودش و به جریانی که اون اثری که داره برای مخاطباش تولید میکنه هر چقدر باورپذیرتر و قابل درکتر باشه، خب اون هنرمند موفق میشه دوباره به اون عنصر ماندگاری و به اون راز ماندگاری دست پیدا بکنه. حالا شما فرض بکنید که مثلا توی یه دورانی یه اتفاقی داره میفته، یه هنرمندی یهو مثلا بدون توجه به اون موضوع میاد مثلا درباره گل رز یه اثری تولید میکنه یا مثلا درباره حالا یه موضوع عاشقانه ای، خب اون ممکنه حتما اونم حالا مخاطب خودش رو پیدا کنه، اما نوع ماندگاری همینه که شما در واقع به عنوان یک هنرمند بتونید حرفی رو به زبانی و با ابزاری بزنید که مخاطب گسترده‌ای پیدا بکنه و آدما بفهمنش، احساس بکنن که خب حالا این اتفاق در واقع برای اونا و برای آروم‌تر کردن حس اونا و همدل کردن اونا و برای حالا اون تاثیرگذاری گسترده روی اونا اثر بسیار به موقع و مطلوبی بوده.
آبند وکیلان و خرابند وزیران، بردند به یغما همه سیم و زر ایران، ما را نگذارند به یک خانه ویران، یارب به ستان داد فقیران ز امیران،
شکنج رفتاری چرخ، چه بد کرداری ای چرخ، سر کینداری ای چرخ، نه دین داری نه آیین داری نه آیین داری ای چرخ، نه دین داری نه آیین داری ای چرخ،
از اشک همه روی زمین زیر و جانم زیر و خدا زیرا زبر.
از چرا اومدین اینجا؟
مگه گفتم بمونی قسمت زنونه؟
میدونم ولی انقدر به همه قشنگ با هم میخوندن بیشن تو هم داشتی میخوندی؟
اینجا قسمت مردونه است، زنون مردونه داره اینجا. هست به
سر کن. امروز با هم درباره اثری صحبت کردیم و غرق در شناخت اثری شدیم که حتما یک بارم اگر شده آدم ها شنیدنش، حالا یک بار که البته حتما خیلی بیشتر بوده، این اثر و مثل برخی دیگه از آثار جز شناسنامه موسیقی ملی ماست و جسارت تولید این اثر به عنوان به نظر من و البته به نظر خیلی های دیگه اولین و معتبرترین تصنیف سیاسی موسیقی سنتی ما. حالا چرا البته این جسارت مثال زدنیه؟ یه موقع شما توی یه موسیقی و توی یه نوعی از موسیقی دارید یک اثر سیاسی یا اجتماعی تولید میکنید که خب اون کشش سازبندی و اون کشش و اون آرشیو ذهنی مخاطب میپذیره که توی اون نوع موسیقی مثلا اون شکل از محتوا رو بشنوه و باور بکنه. اما موسیقی سنتی ما همچنان که در شعر قدیمی ایرانی میبینیم که خب خیلی شاید بیشتر عاشقانگی داشتند، خیلی عارفانه بودن شعرها و موسیقی هم در واقع این چنین بوده توی حالا سازبندی موسیقی سنتی تار و ستار و سنتور و این نوع موسیقی. حالا اینجا جسارت عارف قزوینی مثال زدنی میشه که خب وقتی یه آدمی در 18 سالگی بیاد شروع کنه به تصنیف سازی، خب حتما خیلی آدم جسوریه و قراره که نترسه. یعنی همون موقع توی اولین تصنیف سازی های ایشون احتمالاً همه فهمیدن که قراره چه اتفاقی بیفته. اما جسارت ایشون همچنان که عرض کردم از این بابت مثال زدنیه که در نوعی از موسیقی و در نوعی از جای در واقع تاریخ موسیقی ما وارد میشن و این اثر رو تولید میکنن که کمتر کسی این کارو کرده و خب این نوع جریان سازی بسیار راهگشا بوده برای نسل های بعدی که خب سالها بعد هنرمندا متوجه شدن که حالا موسیقی ما این ظرفیت رو داره و لزوما نباید صرفا یک حالا شعر عاشقانه یا دور هم مثلا بشینن ساز بزنن و بخونن. خیلی خوشحالم که با اجرای این برنامه در خدمتتون بودم. امیدوارم که این قطعه رو فقط از حیث لذت بردن ازش گوش بدید و هیچ وقت پیش نیاد که بخوایم بر مفهومی که خود قطعه ساخته شده بخوایم دوباره ارتباطی با این قطعه بگیریم. اما از حیث این اثر بسیار بزرگ امیدوارم که این قطعه رو هر از گاهی گوش بدید و لذت ببرید از اینکه چقدر اثر قشنگی در تاریخ موسیقی کشورمون وجود داره و چه این هنرمندانی داشتیم. به خودمون ببالیم، کیف کنیم و اگه تونستیم تنبلی نکنیم ما هم بریم یاد بگیریم. واقعا دلم تنگ میشه تا برنامه بعدی براتون و نغمه خانه دیگه.
برنامه نغمه خانه رو از رادیو سبا شنیدید. با ما همراه باشید تا ساعت 6 بامداد.
فراخوان سومین جشنواره بین المللی چند رسانه‌ای میراث فرهنگی. ثبت نام، ارسال لینک اثر و مرور فراخوان. ch@festival.mcth.ir. مهلت ثبت نام و ارسال آثار تا 10 شهریور 1403. ایران ما میراث ما، میراث ما ایران ما. وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی.
خب اگر آماده باشید با شنیدن برنامه غربیلک برنامه ها رو از رادیو سبا ادامه میدیم.
غربیلک غربیلک از رادیو سبا. غربیلک
به نام خدای مهربون، سلام به روی ماهتون، واسه خاطر شما دل ما که زده لک. ما با رادیو سبا اومدیم با غربیلک. غربیلک برنامه از شبکه رادیویی سبا برای آدمای باصفا از جمله خود شما. اینجا درباره اصالت و ریشه ها صحبت میکنیم، درباره فرهنگ زیبای کشورمون، و تو این نوبت هم میخوایم بریم سراغ نمادهایی که مربوط به فرهنگ کشور عزیزمون ایران میشه، نمادهایی که میشه روی میز گذاشت، در اتاق کار ازش استفاده کرد، مخصوص مدیران، مدیراملان و مسئولان محترم، مخصوصا اونایی که یه وقتایی گهگداری مهمونای خارجی و خارجکی هم دارن. بله، اینجوری هست. میخوام توضیح بدم خدمتتون که چه جوری هست. اینجوری هست دیگه. درباره نمادهای ایرانی میخوام صحبت بکنیم، نمادها، اشکال و کالاها و چیزهایی که مربوط میشه به فرهنگ کشور عزیزمون. افراد مختلف بسته به ذوق و سلیقه‌شون سعی می‌کنن محیط کارشون رو طراحی کنن و اون رو زیباتر کنن. از تابلو استفاده می‌کنن، از صنایع دستی استفاده می‌کنن. و از نمادها، حالا میری توی اتاق مدیر عامل یه شرکتی، شرکت چیه، صنایع دستی چی و چی چی، فلان و بهمان و بهمدان. اسمش مهم نیست، صنایع دستی کشورمونه. بعد روی میز مدیر عامل یه مجسمه یه که برج ایفل یا اون برج کجه تو ایتالیاه یا حالا هر چیز دیگه ای که هیچ ربطی به صنایع دستی کشورمون که نداره، هیچ ربطی به کشورمون هم نداره. ما نمیگیم این نمادا خوب نیست، بالاخره یکی رفته سفر اینو سوغاتی آورده، از این چیزایی که میزنن رو در یخچال و اینا. ولی وقتی وارد اتاق مدیر عامل یک مجموعه میشی که کارش صنایع دستی کشورمونه، یا شرکتی که مربوط به گردشگری داخلیه، یا کلن هر شرکتی که مربوط میشه به کشور عزیزمون ایران، حیف نیست که اونجا اثری از آثار هنرهای اصیل سرزمین عزیزمون نباشه. قطعاً حیفه. در همین راستا و در همین رابطه شاعر گرانقدر، نویسنده محترم برنامه، شعری رو سرودند با این مطلع: رفته بودم تو اتاق یک مدیر که بگم بنده حقوقم گشته دیر. ما بقیه ماجرارم در قسمت بوستان شرقی تقدیمتون خواهم کرد که مربوط به همین داستانیه که عرض کردم. در بخش پوز عالی متعالی هم به همین موضوع میپردازیم و افرادی که کلان پوزو هن دیگه، حالا توی ایران مجموعه کاراش هم خیلی مرتبطه با فعالیت ها و فرهنگ کشورمون، اما جای آثار هنری، جای نمادهای ایرانی در دفتر کارش خالیه و چسبیده به چیزای خارجکی و فکر میکنه اینجوری خیلی با کلاس میشه.
بوستان شرقی. یکم شعر بشنفیم.
شعر خیلی ممنونم که همراه شبکه رادیویی سبا هستید، برنامه قربیلک رو گوش میکنید و سپاسگزارم که تا انتهای برنامه همراهمون میمونید. بوستان شرقی و یه شعر داریم از شاعر و نویسنده خوب برنامه که درباره نماد ایرانی و استفاده از اون تو محیط کار صحبت کردن. آثار هنری و نمادهایی که نماینده فرهنگ کشورمونن. فرمودند که رفته بودم تو اتاق یک مدیر که بگم بنده حقوقم گشته دیر. دیدم ایشون گرچه که اهل دله، روی میزش ماکتی از ایفله. راست میگم بنده بی اغراق و دروغ، حرفی اصلا نزدم من از حقوق. دیگه نزدم به ضرورت وزن یه وقتایی میشه نزدم، برای تأکیدم البته ممکن استفاده بشه. راست میگم بنده بی اغراق و دروغ، حرفی اصلا نزدم من از حقوق. گفتم آقای مدیر شیک و پیک، که داری خصلت‌های زیبا و نیک، خب شما که اینقدر مامانی ای، آیا یادت رفته که ایرانی ای؟ خب شما که اینقدر مامانی ای، آیا یادت رفته که ایرانی ای؟ متاسفانه بعضیا فراموش میکنن. گاهی هم مقصر من و امثال من هستیم که قرار این فرهنگ زیبا رو به رخ بکشیم. قراره با کارهای فرهنگی خوبمون دیگران رو با هنرها و اصالتها آشنا بکنیم، با هنرهای اصیل کشورمون. بله، می‌فرمودند که خب شما که اینقدر مامانی ای، آیا یادت رفته که ایرانی ای؟ داره ایرانی بودن گر افتخار، برج ایفل می‌کنه اینجا چه کار؟ بذرهای بی‌هویت رو نکار، برج آزادی و میلاد و بزار. تازه ما تو سرزمینمون کلی بنای تاریخی داریم که نمادها و نمونه‌هاش ساخته شده، انقدرم قشنگن. بله، بذرهای بی‌هویت رو نکار، برج آزادی و میلاد و بزار. گفت حرف تو درست کارمند، این نصیحت بود خیلی دلپسند. چون که حرفت بود یک حرف حساب، میکنم اقلام بومی انتخاب. چقدر جالب و چقدر خوب که مدیر اینقدر انتقاد پذیر باشه و سریع واکنش نشون بده، واکنش مثبت نشون بده، تقدیر تشکرم بکنه و کارمندرم اخراج نکنه. گفت حرف تو درست کارمند، این نصیحت بود خیلی دلپسند. چون که حرفت بود یک حرف حساب، می کنم اقلام بومی انتخاب. غیر از این که پاسخی بشاش داد، گشت ممنون و بهش پاداش داد. دیگه اینم به اون کبابش رسید در نهایت، یعنی هم کارش ثواب داشت هم کباب داشت. میخواست افزایش حقوق بخواد یا میخواست بگه که حقوقم آهان، نه اولش گفته بود دیگه، گفته بود که رفته بودم تو اتاق یک مدیر که بگم بنده حقوقم گشته دیر، همین فقط میخواست بگه دیر شده، یه پاداشی هم بهش تعلق گرفت. دیگه آدم نیتش خیر باشه همینجوری میشه، برکت از در و دیوار واسهش میباره. ایشالله که برکت و سلامتی و شادی و حال خوب از سر و کول هممون بالا پایین بره.
پوز عالی. پوز عالی و متعالی داره مگه؟ نه خیر، نداره.
حوز عالی متعالی. بله، کلن این داستان همیشه وجود داره که افراد پوزو دنبال تهیه و ابتیاع و خریدن هویتن واس خودشون از چیزایی که ربطی به خودشون نداره. یکی از این ماجراها هم تو چیدمانه، مخصوصا اونایی که حالا مدیرن، مدیر عاملن، کیابیایی دارن، رفت و آمدی میشه، به طور ویژه اونایی که مهمونای خارجی دارن، اینا باید بیشتر حواسشون رو جمع بکنن. در دکورمون، در وسایلمون سعی کنیم از نمادهای ایرانی، نقش و نگارها، صنایع دستی، کارهایی که نشون دهنده هنر اصیل کشورمونه، زحمت دست هنرمنداست یا بیانگر نمادها، جاهای باستانی و تاریخیه که قراره یه چیزای قشنگی رو به ما گوشزد کنه، از اینا استفاده کنیم. از این ماجراها غافل نشیم. اتاقه میشه پر از چیزای خارجی پالجی، همونجور که شاعر گرانقدر گفت بود، مثلا برج ایفل گذاشته و اینا، و من گفتم اینا بد نیست، یک تعادلی کلن وجود داشته باشه. رفته از یه جای سوغاتی براش آوردن و حالا خوشحال دیگه، اینا میخواد بذاره اونجا بگه من فلانجا رفتم، خیلی هم خوب، خوش به سعادتت. حالا اگه محض پوز دادن و اینا باشه که دیگه تکلیفش معلومه. دو تا سه تا یه دونه از این سمبول ها، صنایع دستی ها، چیزایی که مربوط به فرهنگ خودمون هم میشه رومیزمون بذاریم. بله اینا جای پوز دادن داره.
محض نمونه.
خب محض نمونه خدمتتون عرض کنم، یکی از چیزهایی که میتونیم در خونه در اتاق کار ازش استفاده کنیم و لذت ببریم و پوز بدیم به این که در این سرزمین زیبا و این فرهنگ غنی نفس میکشیم و زندگی میکنیم، تک بیت های زیبای سبک هندیه. حالا میتونه از جناب حافظ و سعدی و اینها هم باشه، من حالا پیشنهاد مشخصی دارم میدم. حالا شما دوست دارید از جناب حافظ میتونید استفاده بکنید که عالیه، از جناب سعدی که بسیار عالیه، از جناب مولوی یا هر شاعر دیگری، تک بیتی رو به سلیقه خودتون بردارید، به دست یک استاد خوشنویس بدید و اون تابلوی زیبا رو هر جای که دوست دارید نصب بکنید یا تقدیم عزیزانتون کنید. عرایزم رو با یکی از این تک بیت‌های زیبا تموم می‌کنم. جناب صاحب تبریزی فرمودند که فکر شنبه تلخ دارد جمعه اطفال را، عشرت امروز بی اندیشه فردا خوش است. خیلی ممنونم که همراه غربیلک بودید. برنامه‌های خوب شبکه رادیوی سبا همچنان ادامه داره. به پایان آمد این دفتر، بخر یک دفتر دیگر. تا دفتر و برنامه بعدی غربیلک، خدا نگهدارتون. شاد و شنگول و سلامت باشید.
برنامه